هر دو منظومه وار سخن گفته بودن. به بعضی علما خب مثلا متخصص فقهن یا اصول فقه اصولن یا فلسفن یا مباحث پراکنده ای دارن، اما یک نظام فکری نمیشه از مباحث اونا استخراج کرد. کمتر شخصیت هایی پیدا میشن از نظام معرفتی برخورد، مثل ابن سینا، مثل فارابی، مثل خواجه نصیرالدین طوسی، مثل شیخ بهائی، اینا منظومه داشتن. امامین انقلاب منظومه داشتن. اینم یه ویژگی دیگر این که دال مرکزی و اون شمس این منظومه فکری در هر دو منظومه توحید بود. امام تأکیدش بر توحید عرفانی بود، حضرت امام شهید تأکیدش بر توحید اجتماعی بود. یعنی توحید اجتماعی ادامه توحید عرفانی. نمیخوام بگم توحید عرفانی نبودا، ببین همون
مکمل بود
دقیقاً، یا بگیم امام توحید عرفانی بود اجتماعی نبود، نه، در واقع هر دو توحید عرفانی اجتماعی بودن، ولی امام رو توحید عرفانی تفصیلاً بست میداد و رهبر شهید توحید اجتماعی رو بست میداد. در عرض کنم طرح کلی اندیشه اسلامی که قبل از انقلاب امام شهید تدوین کرده بود، کار قلمی ایشون هم هست، اونجا هم میبینیم بحث از ایمان شروع میکنه و ایمان محوریتش در واقع توحید. اینم یه ویژگی. یه ویژگی دیگر این که امامین انقلاب در منظومه فکری به دو سه تا مفهوم کلیدی قرآنی تأکید داشتن، چون اصلا مبنای کار منظومه امامین انقلاب قرآن بود. اما دو سه تا کلید واژه، یکیش کلید واژه جهاد بود. جهاد عجیب در منظومه امامین انقلاب جایگاه داره، اونم جهاد نه جهاد فقهی که جهاد نظامی و دفاعی ایناست، فقط مثلا جهاد تبیین، جهاد علمی، جهاد سازندگی، جهاد مثلا جهاد گروه های جهادی. یعنی شما هم در ادبیات امام هم در ادبیات امام شهید میبینیم این مفهوم به گستردگی قرآنی آن در منظومه امامین انقلاب است. و یه ویژگی دیگر مردمه، یعنی واقعا این مردم سالاری دینی و جایگاه مردم و اینکه این اندیشه باید توسط مردم تحقق پیدا بکنه، اینم باز مشترک بین هر دو منظومه. و یه ویژگی دیگر استکبار ستیزی است و دشمن شناسی و استکبار ستیزی.
آیا لزوما استکبار ستیزی و دشمن شناسی در آمریکا خلاصه میشه؟
نه، ببینید، اولا امامین انقلاب تاکید داشتن که بزرگترین دشمن و مستکبر آدمی شیطان و نفس امار است. از اینجا شروع میشه. وقتی انسان خود برتری و خودخواهی و عجب در خودش احساس بکنه، این شیطان درونی این تبدیل میشه به استکباری که در جامعه ظهور و بروز پیدا میکنه. بعد ظهورش در عالم سیاست، الان آمریکای جان خورد، رژیم صهیونیستی اینا، ولی با مطالعات گسترده‌ای که امامین انقلاب داشتن، مخصوصا امام شهید که بارا در صحبتشون بودن، خود یه زمانی استکبار جهانی هیتلر بوده، یه زمان استکبار جهانی اسپانیا بوده، ایتالیا بوده، نمیدونم این کشورها، امپراتوری مثلا ژاپن بوده و کشورهای مختلفی بودن که اینها استکبارگرا بودن. و قرآن و به تبع آن منظومه امامین انقلاب که علیه استکبار سخن میگن در عرصه سیاست، الان مصداقش آمریکایی است که متاسفانه با در واقع قلدری میخواد به همه جا حکومت کنه، که الحمدلله الان در این جنگ اخیر شاهد هستیم و میبینیم چگونه زمینگیر شده و در گل گیر کرده.
اونم به دلیل همون هدایتهاییست که امامین انقلاب تا پیش از این آگاهی جامعه رو ارتقا دادن و مردم هم انصافا خوب گرفتند اصل موضوع رو و خوب پیروی کردند. و من بارها در این برنامه عرض کردم حقیقتا شایسته چنین مردم عزتمندی چون این رهبران فرهیخته است.
دقیقاً
که این تکمیل
ساختارسازی امامین انقلاب خیلی مهمه. من تو این دو تا منظومه اشاره کردم. یه اخی عالمی میاد یه نظریه میده. بله. خب مثلا امام شهید ما واقعا نظریه فرهنگی داشت. نظریه فرهنگی در کنار حالوی غربی ها، نظریه گیدنز و پارسونز و هابرماس و فلان و بهمان، امام شهید نظریه فرهنگی داشت. مثل حضرت امام که نظریه سیاسی داشت و امام شهید ادامه داد، امام شهید نظریه فرهنگی داشت اما نظریه بسنده نبودن
به عمل.
این نظریه رو به ساختار، یعنی سیاست گذاری، ساختار سازی، قانون گرایی، اینا رو به صورت عینی و انضمامی در آورده بودن. لذا اگر الان میبینیم رزمندگان دلاور ما با استقامت و با این پیشبینی 20 سال اخیر تیه ساخت موشک ها، پهباد ها، آماده باش و این آماده سازی اینا، خب اینا برات با توی جنگ شبانه روزی مثلا 3-4 ماهی که این همه موشک آماده نمیشه، این که تونستن این همه موشک رو آماده کنن، پهباد، پدافند و و این ساختار دفاعی و نظامی بود که امامین انقلاب طراحی کرده بودن. و من تعجب میکنم بعضی از این روشنفکرها که در الان ایرانی که حالا در آمریکا و جای دیگه که یه مقدار منصفتر از بقیه هستن، میگن که مثلا این رزمنده‌ها خوب میجنگن، ایران حفظ کردن، دفاع میکنن، اما حاضر نیستن اشاره کنن که این حاصل اوکرانی امامین انقلاب بوده. یعنی معلول رو میبینن و مدحش میکنن ولی علتش رو حاضر نیستن اعتراف بکنن. این دقیقاً حکمرانی نظامی و دفاعی و به تعبیر دقیق‌تر حکمرانی مردمی بود که امامین انقلاب ایجاد.
در مکتب سیاسی امام هویت انسانی هم ارزشمند است و دارای کرامت است، هم قدرتمند است و کارساز است. نتیجه ارزشمندی و کرامت داشتن این است که در اداره سرنوشت بشر و سرنوشت یک جامعه، آراء مردم باید نقش اساسی ایفا کند. لذا مردم سالاری در مکتب سیاسی امام بزرگوار ما که از متن اسلام گرفته شده است، مردم سالاری حقیقی است، شعار نیست، فریب و اقواگری ذهنهای مردم مثل مردم سالاری آمریکایی و امثال آن نیست، یک معنای حقیقی است. مردم با رأی خود، با اراده خود، با خواست خود، با ایمان خود راه را انتخاب میکنند، مسئولین خود را انتخاب میکنند.
حاجی خسرو بنا، ما در خصوص منظومه فکری رهبر شهید انقلاب و حتی امام راحل عظیم الشأنمون با شما شاید ساعت‌ها بتونیم گفتگو بکنیم، چرا که چنانچه فرمودید 2 سال مستمرن در حال تحقیق و پژوهش بودید و بعدم البته تدوین و نگارش که خیلی ارزشمنده. اما من میخوام از فرصت برام استفاده کنم و به حوزه مسئولیت شما هم بپردازم. جناب عالی در مقام دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارید، فرمودید رهبر شهید انقلاب نظریه فرهنگی داشتن. من میخوام روایت مسئول اول فرهنگی و علمی کشور از این حیث رو بشنویم که مطالباتشون چطور بود، چگونه اساساً راهبری میکردن در این زمینه، چه توقعاتی داشتن. از اینجا هم شروع بکنیم که اصلا چطور شد جناب عالی انتخاب شدید برای دبیری شورا؟ به شما اطلاع دادن جلسه خصوصی شما داشتید با رهبر شهید، چه گذشت؟
بله، من 2 نکته رو نسبت به بحث قبلی تکمیل کنم. یکی این که ما منظومه فکری امام شهید مربوط به فرمایشات امام شهید تا سال 95 بود.
بله.
این آخرین بحث امام شهید اقتصاد مقاومتی بود که اون رو هم تو منظومه آوردیم، چون منظومه 4-5 سال قبل تمام شد ولی بعد چون با تأخیر منتشر شد، ما تا مباحث سال 95 یعنی اقتصاد مقاومتی رو هم در این کتاب آوردیم. سال 97 نظریه نظام انقلابی و بیانیه گام دوم رو امام شهید مطرح کردن. ما در سال 98-99 کتاب دیگری نوشتیم به نام نظریه نظام انقلابی که بر اساس فرمایشات امام شهید اون سه رکن نظیر نظام انقلابی که خودسازی، جامعه پردازی و تمدنسازی بود در این کتاب بعدی اضافه شد و منتشر شد. و باز اینو اضافه کنم، ما به برکت به هر حال این کاری که در حوزه علم و فناوری در شورای انقلاب فرهنگی به بنده سپرده شد، ما تمام موضوعات مربوط به علم و فناوری و فرهنگی، فرهنگ عمومی و آزاد، موضوع مختلف از هوش مصنوعی کوانتوم گرفته تا اسباب بازی و مباحث مربوط به فرهنگ عمومی، تمام صحبت‌های آقا رو در 10 جلد تدوین کردیم و بر اساس این مباحث اسناد و مصوبات شورا تدوین می‌شد و در صحنه شورا به تصویب می‌رسید. انشاءالله ما در آینده نزدیک 10 جلد کتاب در ادامه همین مباحث از منظومه فکری امام شهید منتشر خواهیم کرد.
منتشر میشه.
تحت عنوان عرض کنم خدمتتون منظومه علم و فناوری، علم و فرهنگ ببخشی، با عنوان منظومه علم و منظومه فکری آیت الله عظم خامنه یا امام شهیدمون در حوزه علم و فرهنگ، حالا با همین عنوان انشالله تک تک، حالا بعضیش در حوزه آموزش عالیه، بعضی در حوزه آموزش پرورش، اینو انشالله 10 جلد منتشر خواهد شد. یه نکته دیگر این که خب تشخیص بعضی عزیزان این بود که ما سال 90 مسئولیت مؤسسه حکمت و فلسفه ایران رو عهده‌دار بشیم، که وقتی امام شهید مطلع شدن خیلی براشون جالب بود که ما، چون طبق در واقع اون جلسه خصوصی که خدمتتون عرض کردیم، خدمت حضرت آقا داشتیم، بنا بود که ما مثلا مسئولیتی نپذیریم و به کارهای علمی بپردازیم. این رو حضرت آقا خیلی اظهار لطف کردن و خرسندی کردن که این خلاصه لازم بود این کار انجام بشه، و همیشه هم پیگیر بودن که خب الان مباحث فلسفی اونجا چطور پیش میره، یعنی چقدر دغدغه داشتن نسبت به بنیانهای فکری فرهنگی. یه تقریبا 7.5 سال که اونجا بودیم، بعد باز با تأکید خود ایشان و پیگیریایی که شهید تهرانچی که رئیس دانشگاه آزاد بودن و آقای دکتر ولایتی که رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد بودن، ما از اونجا آمدیم معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد رو راه اندازی کردیم، چون اصرار داشتن ما هر دو مسئولیت رو، من گفتم نه، مردی و کاری به تعبیر امام شهید که بارها تأکید داشتن. خلاصه اومدیم علوم انسانی رو انداختیم، یه 4 سالی اونجا بودیم در دانشگاه آزاد خدمت شهید تهرانچی و کارهای خوبی هم اونجا انجام شد تو همین حوزه‌های علوم انسانی و تحول علوم انسانی و کرسی آزاد اندیشه اینا، تا اینکه یه روز خب بعضی دوستانی که در دولت شهید رئیسی بودن سراغ ما آمدن و گفتن که پیشنهاد اینه که شما بیایید دبیر شورا بشین. من نپذیرفتم، گفتم واقعش اون دو کار قبلی رو هم رضایت حضرت آقا بود و ما رو معاف بدارید. یه چند ماهی هم گذشت و تا یه وقت شهید رئیسی رضوان تعالی علیه ما رو صدا زد، رفتیم خدمتشون و وقتی من عرض کردم که به هر حال اگر قرار باشه ما جایی بریم نظر آقا برای من مهمه، ایشون فرمودن که با مشورت‌های مختلف، حالا البته ایشون یه تحقیق میدانی هم از فعالان فرهنگی کشور داشتن، ظاهرا نظرشون این بود که حقیر این مسئولیت رو داشته باشم، با این وجود شهید رئیسی محضر حضرت آقا میرسن، یه لیست 7 نفر رو خدمتش رو تقدیم میکنن و اونجا حالا طبق گفتهی که شهید رئیسی به من داشتن فرمودن که آقا نظرشون اینه که شما این مسئولیت رو بپذیرید، یعنی مسئولیت دبیری این شکلی در واقع به ما
واگذار شد. جلسه خصوصی هم باز شما رو خواستن؟
نه دیگه، حالا ما جلسه خصوصی در اختصاص این مسئله دبیری نه نبود، ولی جلساتی خدمتشون داشتیم بعد از مسئولیت هم محضرشون می‌رسیدیم.
چه چیزی براشون خیلی مهم بود؟ در مقام دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی از شما مطالبه کنم.
چند تا دغدغه امام شهید در بحث شورای انقلاب فرهنگی داشتن. یکی اینکه یه سند تحولی از قبل از حضور بنده عزیزان زحمت کشیده بودن، یعنی آقای دکتر عاملی که دبیر شورا بود انصافا زحمت زیادی کشیدن، یه سند تحول نوشته شده بود و تأکید بود که این سند تحول اجرایی بشود. یعنی قبلا مثلا کمیسیون هایی بود و اینا تبدیل بشه به ستاد که 4 تا ستاد شکل گرفت، البته بعد ستاد پنجمی هم اضافه شد و به نام ستاد سلامت، ستاد علم و فناوری، فرهنگ اجتماعی، تعلیم و تربیت، خانواده زنان و ستاد سلامت شکل گرفت. و یه دغدغه دیگری که حضرت آقا داشتن و توصیه‌ای که به حقیر داشتن این بود که دبیرخانه شورا چابک سازی بشود. دبیرخانه شورا چابک، یعنی این که مثلا یه جمع چند صد نفره در دبیرخانه شورا باشه، آقا با این موافق نبودن. لذا ما مجموع دبیرخانه رو چابک کردیم، خیلی از بخشه ها رو به دستگاهی دیگه واگذار کردیم. مثلا شورای توسعه قرآنی داشتیم، اینو ما به سازمان تبلیغات واگذار کردیم. عرض کنم هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی بود، به فرنگستان علوم واگذار کردیم. خلاصه اون بعد اجراییات رو دادیم به دستگاه مختلف. این یکی از خواسته آقا بود. یه خواسته دیگری هم که امام شهید داشت این بود که شورا قرارگاهی بشود، که ما تلاش زیادی کردیم این اتفاق ولو در حد مثلا 40% اتفاق
بیفته. نهادها تن میدن به این موضوع.
اگر خود شورا واقعا یه تأکید دیگر، آقا هویت جمعی شورا بود که انصافا برخی از اعضای شورا سه دسته بودن یا سه دسته هستن. یه دسته خب بعضی از بزرگان و مشایخی که خب سرشون شلوغ، کارهای متعدد دارن که اونا رو به صورت موردی ما ازشون استفاده میکردیم. یه عده قلیلی هم بودن که خب خیلی همراهی این که حالا بخوان مثلا یه مقدار تکرویشون بیشتر بود. ولی یه جمع قابل توجهی ما در اعضای شورا داشتیم که واقعا دنبال هویت جمعی بودن، کارها مشارکت انجام میشد. هر هفته ما جلسات شورای معین رو داشتیم، یه هفته در اون جلسات شورای عالی رو، و همه اینا رو حضرت آقا مطلع بودن.
حاجای خسروانی، ما وقتمون خیلی کمه، من این دو پرسش پایانی رو خواهش می‌کنم که هرچند کوتاه ولی پاسخ بفرمایید. یکی این که خب ایشون تأکید ویژه‌ای داشتن بر تشکیل کرسی آزاداندیشی، که حضرت عالی خب از زمامداران اولیه در این عرصه، حداقل در نسل بعد از انقلاب بودید، بودن عزیزانی که در اوایل انقلاب هم در این زمینه ها تلاش میکردن، ولی بعدها که بالاخره جامعه شاید به یک اشباع شدگی از این حیث فکر میکرد رسیده، ولی شما همچنان این پرچم رو بالا نگه داشتید و بعد هم که دیگه مطالبه جدی رهبر شهید انقلاب شد که در دوران مسئولیت شما در دبیری شورای انقلاب فرهنگی گله بکنن از اینکه آقا کرسی آزادندیشون چنان که باید تشکیل نمیشه.
در دوره دبیری من خیر، من نشنیدم که گلایه از کرسی آزاداندیشی داشته باشن. البته
یعنی که اصلا میگن چرا تشریفاتی شده از این تعابیر؟
من یادم نیست، یعنی لااقل اینطور بگم که گلایه از قبل مطرح میکردن حضرت آقا و گلایه به جایی بود. به همین خاطر کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره و کرسی آزاداندیشی هم یه مرحله هم تحول خوبی پیدا کرد. اما در دوره دبیری ما چند موضوع رو حضرت آقا تأکید داشتن که دنبال کنید. مثلا یکی نقشه جامعه علمی کشور رو فرمود این باید بروز رسانی بشود. سند بنیادی نامش پرورش فرمود باید بروز رسانی بشود. آینامه ارتقا باید بروز رسانی. چند تا گله های اینطوری داشتن در سخنرانی عمومی و گاه خصوصی که ارجاع می دادن و دفتر پیگیری می کرد که شورا دنبال بکنه. خیلی برای امام شهید مهم بود که اگر کسی حرفی داره حرفاشو بزنه. من یه خاطره باز در این زمینه براتون بگم، جالب کوتاه میگم.
بفرمایید.
خب من یه 8 سالی مسئولیت کرسی های نظریه پردازی رو، یعنی به عنوان در واقع مسئول دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی در کشور بودم مسئولیت حتی کرسی‌های نظری پردازی با آیت الله رشاد بود و امور دست حقیر بود و استان‌های مختلف می‌رفتیم با اساتید دانشجویان جلسات مختلفی داشتیم. یه وقت یه جمعی از کسانی که در خصوص جمعیت نقد داشتن، یعنی همین سیاست‌های کلی جمعیت که آقا ابلاغ کرده بود، موافق نبودن. از اساتید دانشگاه بودن، مثلا پژوهشگاه جمعیت بود، در کرمان جمعی از اساتید دستیستان بلوچستان، اینا گفتن ما مجاز هستیم کرسی نقد بذاریم و این سیاست‌های کلی جمعیت رو نقدش کنیم. گفتم بله، اشکال نداره، نقد اگر علمی باشه، اخلاق و منطق رعایت بشه، اشکال نداره. و یعنی مثلا نهادهای امنیتی نبودم، هیچ نهادی حق نداره دخالت هم نخواهد کرد و واقعا هم نهادهای امنیتی قضایی اصلا دخالتی در این 8 سالی که بنده بودم و 5000 کرسی برگزار شد هیچ دخالتی نداشته. خب این سه تا مجموعه آمدن کرسی جداگانه برگزار کردن، البته بعضی مدافعین هم دفاع کردن، منتقدین هم نقد کردن. ما مجموعه نقدها رو جمع کردیم خدمت مقام معظم رهبری از طریق دفترشون فرستادیم. من مطلع شدم که این نقدها رو امام شهید دیدن و خیلی تشویق کردن که چه کار ارزنده ای، این روش رو ادامه بدید. نقد رشد میاره، بالندگی میاره، اصلا یک ابزار و به تعبیر راه رسیدن به تمدن نوین اسلامی نقده،
برون رفته از جمود فکری چه در دانشگاه چه در حقوق.
یعنی با اینکه سیاست ها نقد شده بود ها، ولی چون نقد علمی بود، دانشمندانی نقد کرده بودن، ادعا و مدافعی هم دفاع کرده بودن، یعنی جلسه با تمام شرایط
و این مطالبه رهبر شهید،
این مطالبه
نه تنها ممانعت نبود بلکه مطالبه.
ما که گفتیم کرسی آزاد اندیشی، از اول نظرمون همین بود، کسی بیاد نظر مخالف خودش هم بگه.
متا شما جوان دانشجوی انقلابی مسلمان ولایی، اون قدرت منطق و قوت استدلال رو پیدا کنید که بتونید قشنگ برید با خونسردی در مقابل او قرار بگیرید، استدلال او رو باطل کنید. این خوبه،
این درسته و این امروز ممکنه. ممکنه 10 سال پیش، 12 سال پیش، 15 سال پیش این کار ممکن نبود، امروز ممکنه. امروز جوانهایی که در حوزه دیانت فعالیت میکنن و توانایی های خوب فکری دارن امروز فراوونن. البته یک آداب و ترتیبی داره، یعنی کرسی آزاداندیشی یک ترتیبات و آدابی داره که باید عقلای مسئولین دستگاه‌ها بنشینن ترتیب و آداب رو که بتونن درست هدایت کنن این کرسی ها رو که کار خودش رو انجام بده، اون ترتیب و آداب رو چیز کنن. این هم یه نکته بود.
در پایان خیلی باز خواهش منم کوتاه ولی پاسخ بفرمایید که از نظر جناب عالی با همه اون تجربیاتی که در طول دوران مسئولیت هاتون در طول حوزه تدریس و تحصیلتون در حوزه هر شبت که تفکر و مطالعاتون داشتید، مهمترین میراثی که از رهبر شهید انقلاب برای آیندگان میتونید یاد کنید چیه؟
من معتقدم مهمترین میراث تمدن سازی نوین اسلامیه. میدونی اصطلاح تمدن نوین اسلامی رو امام شهید قبل از انقلاب در مشهد در سخنرانیاشون داشتن و همین تفکر رو تا آخر عمرشون دنبال میکردن. امام شهید دغدغش تمدن نوین اسلامی بود و اعتقاد من اینه که بذر تمدن نوین اسلامی رو امام خمینی کاشت. این بذر به یک نهالی و درختی توسط امام شهید درآمد. این آثاری که الان میبینیم، این که می دشمن دانشگاه‌های ما رو هدف قرار داده، مراکز علمی، زیرساخت‌های در واقع فناوری رو هدف قرار میده، اینا همه آثار تمدنی رو میخواد از بین ببره. ولی فکر نمیکنه آثار تمدنی این ساختمان یا این ابزار نیست. آثار تمدنی اون دانش و فناوری است که بومی شکل گرفته و اون ایمان راسخی است که جوانای ما دارن. یعنی شهید تهرانچی رو شهید کردن، اما شهید تهران چیست؟ صدها محقق و دانشمند تربیت کرد، مثل خودش، گاه بهتر از خودش. شهید فخری زاده هم همینطور،
همه
این دانشمندان شهید ما و این رزمندگان و این سرداران و امیران شهید ما بهتر از خودشون رو تربیت کردن. یعنی اصلا مسیر تمدن اینه، نیروهایی که می آین بهتر از قبلیان. امام شهید بارا می فرمود که این نسل دهه 60-70 اینا بهتر از قبلیان. این ایمان و باور داشت. به نظر من مهمترین میراث تمدن سازی نوین است.
خیلی متشکرم. به نکته بسیار از اهمیت اشاره فرمودید. چنانچه عرض کردم، گفتگو با جناب عالی در ساحت اندیشه ورزی حکمرانی رهبر شهید انقلاب و حتی امام کبیر و عظیم الشأنمون شاید واقعا فرصت مصطفی رو مطالبه میکنه که حتما باز هم در خدمت شما خواهیم بود. ولی به همین میزانم از شما خیلی متشکرم. برای شما عرض سلامتی دارم جناب دکتر خسروپناه و امیدوارم که این گفتگوهایی که شکل میگیره علارغم اون محدودیت زمانی که هست اما بتواند حداقل برگه هایی رو از آنچه که از آرا و اندیشه های بلند رهبر شهید عزیزمون میتوانیم تأکید بکنیم رو بیان بکنه و امیدوارم که همه اینها مورد توجه شما قرار بگیره و مرضی رضای خدای متعال. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم در هر کجای ایران عزیز که هستید. پیروز باشید و پایدار. خدا نگهدار.
بدرود ایرانی ترین رهبر، دلها گرفته از فراق یار، ما موندیم و چشمای خیس و تر، از دیده رفتی از دلامون نه. بدرود ایرانی ترین رهبر، تا آخرین لحظه شبیه کوه ایستادگی کردی برای ایران. نمیدونم چطور بگم اینو، شهادتت مبارک آقا جان. سر از دست دادیم، سرور از دست دادیم، سر از دست دادیم، سرور از دست دادیم. تو علی بودی پس پدر از دست حسینی بودن و به ما نشون دادی. لب تشنه بودی روز آخر، تشنه جون دادی، تشنه جون دادی، تشنه جون دادی. ای بیقرار قربت مولا، ای سفره‌دار روزه مادر، راحت برو ما پشت هم هستیم. بدرود ایرانی ترین رهبر، آقا به خون پاک تو سوگند، ایران ما ایران پاینده است، این نهضتت باقی تا ظهور، سید علی تا به ابد زنده است. دل از دست دادیم، دلبر از دست دادیم.